السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى النار أولئك أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود قسمت مطهرات، البته یعنی پاک کننده ها. 10 چیز نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات گویند. اول آب، البته اینا که میشموریم بعد یکی یکی دوباره از ابتدا شرایطشو میگیم به چه صورته. اول آب، دوم زمین، سوم آفتاب، چهارم استحاله، پنجم انتقال، ششم اسلام، هفتم تبعیت، هشتم برطرف شدن عین نجاست، نهم استبراء حیوان نجاستخوار، دهم غائب شدن مسلمان و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گفته می شود. اینجا گفتیم 10 چیز، اما بعضی از فقها مثل آیت الله گلپایگانی، صافی، بهجت، فاضل گفتن 11 چیز، یعنی یه چیزم اضافه میکنن اونها. البته اینا جزئیه، این که میگم 11 چیز، حالا میگیم به چه صورت. آیت الله خویی، مکارم، سیستانی، تبریزی، زنجانی گفتن 12 چیز. آیت الله زنجانی میفرماد انقلاب جزء مطهرات، 10 انقلاب، 11 کم شدن 2/3 آب انگور که اینم اینجوری بشه پاک میشه. اینا کل مطهراتو دارن میگن دیگه. 12 خارج شدن خون متعارف از ذبیحه. 10 مطهرات بود که حالا یکی یکی از ابتدا شرایطش رو تا اونجایی که حالا امشب میرسیم میگیم. یکی آب. آب با 4 شرط چیز نجس را پاک میکنه. اول آنکه مطلق باشد. مطلق میدونید گفتیم در مقابل مضافه. مضاف چیه؟ به چیزی مثل آب هندوانه، آب خربوزه، آب فلان، اینه میگن مضاف. اما وقتی میگن آب مطلق، این همین آبی که بهش میگیم آب. اولا که مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید یا مثلا آب هندوانه، اینها چیز نجس رو پاک نمی کنه. با گلاب نمیتونید مثلا چیز نجس رو بشورید. دوم آن که پاک باشد، خود آب نجس نباشه. سوم آن که وقتی چیز نجس را میشوین آب مضاف نشود، یعنی توی اون میذارن میشورن اون آب، و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد، یعنی تغییر پیدا نکنه. چهارم آن که بعد از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد. حالا آب کشیده، مثلا خون رو لباس مونده، این پس تطهیر نشده. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل، یعنی آب کمتر از کور، شرطهای دیگر هم دارد که بعداً گفته می شود. خب پس چند تا شرط بوده که اینکه آب مطلق باشه، رنگ و بوش اضافه نشه، تغییر نکنه، عین نجاست درش نمونده باشه، وقتی توی یک ظرف کور میشوریم اینجوری باشه شرایطش. حالا اگر یه ظرفی نجس شد، حالا یه موقع چون اینا فرق میکنه با هم، یه موقع شلوار پیراهن نجس میشه، یه موقع ظرف نجس میشه. ظرف شستنش با پیراهن و شلوار یا با چیزای دیگه فرق میکنه. ظرف نجس را با آب قلیل باید 3 مرتبه شست. بشقاب اگه نجس شده 3 بار با آب قلیل، یعنی مثلا آب آفتابه یا آب کمی که میریزن روش بشورن، بلکه در کور و جاری هم احتیاط 3 مرتبه است. حالا یه آب زیادی هم کور بود یا آب جاری بود، اونم احتیاط اینی که تو اونم 3 مرتبه شسته بشه، اگرچه ارجح در کور و جاری 1 مرتبه است. تو کور مثلا کنار نهر آبه، اونجا میگه 1 بارم بشوری کفایت میکنه، ولی احتیاطاً 3 بار شسته بشه خوبه. ولی ظرفی را که سگ لیسیده، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده. ببینید یه موقع توش غذا میخوره، یه موقع میلیسه، باز اینا فرق میکنه با هم، یا اینکه توی اون ظرف آب میخوره، اینا با هم متفاوته. فرمود ظرفی رو که سگ لیس بزنه یا آب از اون تو بخوره، باید اول با خاک پاک خاکمال کرد و بعد بنابر احتیاط واجب 2 مرتبه در کور یا جاری یا آب قلیل شست. و همچنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته، چون میدونید سگ بدنش عرق نمی کنه، دیدی سگ لح لح میزنه، برای چی لح لح میزنه؟ زبونشو میاره بیرون، چون گرمای بدنش مثل انسان نیست که عرق کنه گرما از بدن خارج بشه، گرما از طریق گوش و دهانش خارج میشه. به خاطر همین میگن سگ و گوشاشو ببری خیره میشه. چرا خیره میشه؟ چون این گوش خنک کننده است. وقتی که این گوش بریده میشه دیگه خنک نمیشه، بدنش دا هار میشه. البته هار اون مریضی هاری رو نها، طبیعت سگ هار میشه، یعنی داغ میشه، عصبی میشه. انسانهای عصبی طبیعتشون چیه؟ هاره، داغه. حالا سگ هم به همین صورته، گوششو میبرن طبیعتش داغ میشه، عصبی میشه، میگن خیره میشه سگ. خب پس به خاطر این دهنشو باز میکنه که حرارت از دهن و گوشش خارج میشه، بعد به خاطر همین آب دهان ولوغ دهانش بیرون میریزه. خیلی موقعها ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته بنابر احتیاط واجب باید پیش از شستن خاکمال کرد. حتی آب دهنش ریخته باشه باید خاکمال بشه حتما، یعنی چیزی هم نخورده فقط آب دهنش ریخته. در کتاب‌های قدیم می‌خوندم که در مورد شیر، حالا اینا رو وسطاش میگیم اینکه هم خسته نشید، حالا مسئله میگیم، یه سری احکام در مورد شیر یه چیزایی نوشتن. مثلا شیر از صدای تشت میترسه، تشت دیدید میزنید دین، صدای انعکاس داری داره، شیر از این صدا میترسه. از صدای خروس میترسه، حالا خداوند یه جوری قرار داده اینو که طرف روستاها اینا نیاد دیگه، صدای خروس وحشت میندازه شیر رو. یا مثلا حالا تا چقدر درسته این امتحانش کسی جرئت نداره امتحان کنه، شیر به زن حائض حمله نمیکنه. بعد یکی از چیزای گفتن به خاطر این بود شیر رو، شیر از آبی که سگ دهن زده باشه و خورده باشه نمیخوره. شیر آبی که سگ دهن زده باشه نمیخوره. پس چی هست درش که اینقدر اسلام تأکید میکنه آقا سگ کوچولو، کتابی، جیبی، زنجیری، سگ دیگه. حالا مد شده سگ میارن تو خونه هاشون، توی برنامه‌ای از آمار گرفته بودن از تازه کشورهای اروپایی، پناه بر خدا چه حیوانیتی حاکمه، گفتن آقا آتش سوزی بشه تو خونتون خانم، تو بتونی یه نفر رو نجات بدی، یا سگت یا شوهرت، کدومشون نجات میدی؟ 70%شون اینا گفت بودن سگمون نجات میدیم. اول اینا مال چیه؟ مال نبودن ایمان، نور ایمان. وقتی میره حیوان میشن دیگه. قدر اسلام عزیزمونو نمیدونیم. یکی از طلبه ها از کشورهای خارج، بلژیک و این طرف ها مسلمون دارن دیگه، آمده بود قوم طلبه شده بود، میگفت آدم میاد آمدم اینجا من شوق به ازدواج پیدا کردم، در حالی که تو کشور خودمون اصلا بدم میامد از ازدواج. قدر حجاب رو نمیدونیم که چیه حجاب. اسلام وقتی میگه حجاب یعنی چی؟ چه تأثیراتی تو زندگی فردی و اجتماعی داره؟ خب البته اینجا بعضی از نظریات متفاوته، چون حالا سگ ما زیاد دیگه تو کشور تو شهرامون، مال قدیم خب شهرها روستاها سگ زیاد بود، تو خونه ها داشتن برای محافظت اینا دیگه، حالا مسائلش زیاد لازم نیست دقیق بشیم. حالا اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد و نشود آن را خاکمال کرد، چنان که ممکن است باید کهنه به چوبی بپیچند و به توسط آن خاک را به آن ظرف بمالند و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد. حالا این خاک خودش چه اثراتی داره، چه پاک کننده ای این خاک؟ مسئله بعدی، ظرفی را که خوک از آن چیز روانی بخورد با آب قلیل باید 7 مرتبه شست و در کور و جاری نیز 7 مرتبه باید شست به احتیاط واجب و لازم نیست آن را خاکمال کنند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که خاکمال شود، و نیز لیسیدن خوک ملحق است به آب خوردن آن به احتیاط واجب. یعنی اگه لیسم بزنه مثل همون آب خوردنه. اینا چون میگم مبتلا به نیستیم تو عمرمون خوک ندیدیم حالا احکام خوک رو بخوایم بخونیم، هم فقط به اندازه‌ای که بشنویم بدونیم کفایت میکنه. حالا اگر بخواهند ظرفی را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند، باید 3 مرتبه بشویند و بهتر از 7 مرتبه شسته شوند. آیت الله بهجت فرمودند بنابر احتیاط باید 3 مرتبه بشویند، ولی بنابر اقوا شستن 1 مرتبه کافی است، ظرفی رو که به شراب نجس شده. آی گل پایگانی و صافی گفتن با آب قلیل مثل سایه ظرفا آب بکشن پاک می شود، ولی مستحب است که آن را 7 مرتبه بشویند. آقای خویی و تبریزی فرمودن 3 مرتبه بشویند و فرقی بین آب قلیل و کور و جاری نیست. که بعضیا اکثرا میگن که حالا با آب کور که باشه احتمالا همون یک بار اکثرا میگن کفایته، ولی باز اکثرا میگن احتیاط مستحب یا احتیاط واجب اینه که 3 مرتبه شسته بشه ظرفی که به شراب نجس شده باشه. مسئله بعدی هم زیاد برای ما قابل چیز نیست، میخونیم کوزه ای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب کوریا جاری بگذارند به هر جای آن که آب برسد پاک می شود، ولی اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود باید به قدری در آب کوریا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود و فرو رفتن رطوبت کافی نیست. خب اینم مبتلا به ما نیست. مسئله بعدی، ظرف نجس را با آب قلیل 2 جور می شود آب کشید. یکی آن که 3 مرتبه پر کنن و خالی کنن، ظرف نجس رو با آب قلیل 3 مرتبه پر از آب کنی خالی کنی پاک میشه. دیگر آن که 3 دفعه قدری آب در آن بریزن و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانن که به جاهای نجس آن بریزد و بیرون بریزن، آب بریزن توش دور بدن بریزن بیرون، 3 مرتبه این کار رو کنن با آب قلیل ظرف نجس پاک میشه. آب شیر میدونی حکم آب چی رو داره؟ کور رو داره. اینا چون قدیم خب لوله کشی اینها نبود، مجبور بودن بیشتر مسائل آب قلیل رو مطرح کنن، ولی آب لوله کشی اینا سنامه آب حکم آب کور رو داره. حالا اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، اینم باز زیاد به کار ما نمیاد، ولی چنانچه 3 مرتبه آن را از آب پر کنن و خالی کنن پاک می شود و همچنین است اگر 3 مرتبه از بالا آب در آن بریزن به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه آبی که ته آن جمع می شود بیرون آورند، و احتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفی را که با آن آبها بیرون می آورن آب بکشند. اون ظرفی که می دازن آب از تو خمره ای که نمی شه جا به جاش کرد، اون ظرفی که آبشو میریزن بیرون هر دفعه او رو آب بکشن دوباره. اینم حالا زیاد به کارمون نمیاد، اینم به کار ما نمیاد ولی میخونیم. حالا اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند، یعنی قبل از اینکه بشورن آب کنند و آب بکشند ظاهرش پاک میشود. تنوری که به بول نجس شده اگر 2 مرتبه از بالا آب در آن بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد پاک می شود، و در غیر بول اگر بعد از برطرف شدن نجاست 1 مرتبه به دستوری که گفته شد آب در آن بریزند کافی است. اینم باز به کار اون نمیاد چون تنور و اینا دیگه باز مال قدیمه. مسئله بعدی، اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست، یعنی یه چیزی که نجس اون عین نجاستش رو برطرف کنی، 1 مرتبه در آب کور یا جاری فرو برند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود. آب نهر، آب مثلا استخر، یه بار بزنی تو این بیاری بیرون پاک میشه. و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طوری فشار یا حرکت دهن که آب داخل آن خارج شود. یه بار بزنن فشار بدن آبش بیاد بیرون پاک میشه. البته آیت الله عراقی گلپایگانی صافی گفتن در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، نظرشون اینه. اما آیت الله خویی و تبریزی گفتن در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن مثل مالیدن یا پالگت کردن لازم است. و اگر به بول متنجس باشد در کور نیز دو مرتبه شستن لازم است. اینو آیت الله خویی و تبریزی فرمودن. دیگه این مسائل جزئیش رو باید مرجعتون رو نگاه کنید تو مسئله دقیقاً چی فرموده. احکام کلیش به این صورته. حالا خب بخوایم ادامه بدیم زیاده به جایی نمیرسیم که توقف کنیم. این صلوات نهایت بفرمایید. میگن از حضرت امام، چون حضرت امام خودشون فقه و فلسفه و عرفان و حدیث و اینا همه رو خونده بودن دیگه، شخصی سوال کرده بود که آقا شیرین ترین علم چه علمیه؟ امام فرموده بودن فقه. گفته بود که آقا عرفان مثلا فقه که آقا چیزی مثلا نداره. امام فرمود پس نخوندی. گفته بود چرا آقا خوندم. گفته بود پس نفهمیدی. فقه احکام الهیه، حکم خداونده، به خاطر این خیلی ارزشمند فقه، خیلی ارزشمنده که بدونیم چجور باید زندگی کنیم که در اون مسیر خداوند باشیم، تحت حکم الهی باشیم. هزار که طرف فلسفه و عرفان بخونه ولی ندونه که حکم خدا تو این زمینه چیه به چه درد میخوره. خب بریم سراغ حدیث جنود عقل و جهل. خب رسیدیم به اینجا که فرمود از جنود عقل است السلامه و ضدها البلا. فرمود از جنود عقل سلامتی است و ضد آن بلاست، ناگواری. فرمود از جنود عقل که اینکه سلامتی در نفس انسان باشه. مسلمان تعریفش چیه؟ یه بار عرض کردیم اون تعریفی که رسول خدا از مسلمان داده اگه بگردیم اصلا مسلمون پیدا نمیشه. فرمود رسول اکرم المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلم کسیه که دیگران مسلمون ها از دست و زبانش سالم باشن، یعنی گزندی به اونها نرسه از دست و زبان این. آخو خب از دست و زبان ما به کی زور گفتیم؟ طرف میگه من از دیوار کی بالا رفتم؟ یادت نیست چکزه ای تو گوش بچه؟ یادت نیست با زنت اونجوری برخورد کردی؟ یادت نیست با مادرت اونجوری؟ اینا مردم نیستن. من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان از دست و زبان این سالم باشه، به بلا نیفته. تا حالا از دست و زبان تو با زبونت هیچ کسو نرنجوندی، غیبت تا حالا نکردی، بدگویی نکردی، تو چشم کسی چیزی نگفتی دلش بشکنه، دست به زور به کسی دراز نکردی، با دست از مال کسی نگرفتی، به ناموس کسی خیانت نکردی. آدم وقتی نگاه میکنه میبینه مسلمونی به این راحتی نیست. مؤمن رو کار نداریم ها، مؤمن یه چیز از یه افق بالاتر از این حرفا رو داره. مسلمان بایزید بسطامی یه همسایه‌ای داشت، یهودی بود. بایزید خیلی کراماتی داشت، یعنی اولیا یه جوریان طیفی دارن، هر کی میاد نزدیک اینها برکاتشون رو میگیره. لازم نیست ایشون دعا کنه یا مثلا کاری انجام بده، همین که طرف نزدیک میشه برکات شاملش میشه. و خیلی کراماتی از بایزید در کتاب ها نقله، چیزی نیست که جای انکار باشه. یه یهودی همسایه ایشون بود، یه نفر بهش گفت فلانی تو این همه آدم از اطراف و اکناف عالم میان به دست بایزید ایمان میارن، اسلام میارن، معجزه کرامت، تو چجور یهودی موندی؟ چطور مسلمان نشدی؟ گفت آقا اگر اسلام اینه که بایزید داره، من را طاقت آن نیست، و اگر اسلام آن است که شما دارید که به کاری نمی آید. اگه به صرف مسلمون بودنه، اسمم مسلمونه، او که به درد نمیخوره. اگه مسلمون اینه که ایشونه، من نمیتونم مثل این باشم. فکر نکنیم مسلمانی به همین راحتیه، شناسنامه اسمون گذاشته شد مسلمون تموم شد. من سلم المسلمون من یدهی و لسانه انا بر خدا. و ضد آن بلاست. بلا از جنود جهله که در وجود طرف بلا باشه، بلا باشه برای دیگران، آفت باشه، این از جنود شیطانه. طرف میبینه که او فلانی آمد تو خونشون که وارد بشه، زن و بچهش بگن ای وای این آمد، پدر مادرش بگن ای وای این دوباره آمد. این یعنی جزء جنود شیطانه، جزء جنود جهله. بعدی الحب و ضده البغض. یکی از لشکریان عقل حب، دوست داشتنه، و دیگری بغضه، دشمن داشتن. خیلی اهل معرفت رو این تأکید میکنن، حب و بغض دنیایی رو از دلتون بیرون بریزی، حب و بغض خدایی رو جاش بذاری. اگر کسی رو دوست داری به خاطر خدا دوست داشته باش، این خیلی میارزه، خیلی میارزه. یادم یه کتابی میخوندم خیلی قبل، حالا جوون بودیم این کتابو میخوندم، چی بود داستانش؟ اینجوری که در خاطرم میاد، یه کسی بود خواهرش رو خواب دیده بود، یا احضار ارواح بود، نمیدونم، چون میگم خیلی قدیمه، فقط این تیکش در خاطرم مونده که از دنیا رفته بود اون شخص. ازش پرسیدن اونور چی خیلی به کارت آمد؟ گفت محبت بی توقع، بی توقع به کسی محبت کنی. میگه من به خواهرم مثلا خیلی محبت میکردم بی توقع، و این اون طرف خیلی به دردم خورد. محبت کنی به خلق خدا، به مؤمنین، اما نه به خاطر اینکه خب این یه روز به دردمون میخوره، این یه روز به کارمون میاد. نه، روایت میفرماد امام باقر در مورد همین عب و بغض، خیلی عجیب روایتش، میفرماد احبب حبیب آل محمد صلی الله علیه و آله و امکان فاسقا زانیا، یعنی دوست ما اهل بیت رو دوست داشته باش اگرچه فاسق و زناکار باشه، و ابغض مبغض آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و امکان سواما قواما، دشمن ما رو دشمن داشته باش اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. یعنی داره خط میده بمون محبت کیو دوست داشته باش. آقا این خیلی نماز میخونه، مخالفه از خارجی هزار به یک جو نمیخرن، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. جابر به عطیه، اون کس میدونید جابر اول کسی بود که رفت به زیارت شهدای کربلا با عطیه اوفی، وقتی برمیگشتن عطیه یک توصیه خاص از جابر بهش توصیه کرد که متن روایت هم هست البته، توصیه جابر گفت قلبت رو پر کن از محبت اهل بیت، که اگر روی صراط بر اثر گناه پات لغزید، اون پات بر اثر محبت اهل بیت محکم بایسته، چون وقتی جفت پات بلغزه از روی صراط افتادی. و رسول اکرم فرمود اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لاهل بیتی، اون کسی ثابت قدم تر رو پل صراط که اهل بیت منو بیشتر دوست داشته باشه، اولیاء خدا رو بیشتر دوست داشته باشه. صراط بارها گفتیم تو همین دنیاست که در قیامت بروز میکنه. اون کسی که از مسیر خارج میشه، اون کسی که محبت به اولیا نداره، گناه کنه از مسیر میره بیرون. اما اون کسی که محبت به اهل بیت داره، گناه هم کنه باز تو مسیره، چوبش میزنن ولی اخراجش نمیکنن. مثل اون قضیه پیرمردی که بارها گفتیم خدمتتون زمان امام هشتم، که شراب خورده بود و مست شده بود و خراب افتاده بود، نمیتونست از جاش بلند بشه، شیعه هم بود. یه وقتی امام هشتم داره میاد، اینم اونقدر مست بود که نمیتونست بلندش راه بره، هرچی کرد خودشو جمع جور کنه یه جوری نشد، تا اینکه حضرت آمد کنارش، این از خجالتش سرشو برگردون که نگاهش تو نگاه آقا نیفته. حضرت سرشو یواش آورد در گوشش، فرمود در هیچ حالتی روتون رو از ما بر نگردونید، از ما روتو بر نگردون، اگرچه نباید خلاف کنی، نباید گناه کنی، ولی از ما جدا نشو، چون از ما جدا بشی دیگه تموم کاره. حب و بغض یاد بگیریم، کسی رو دشمن داشته باش که دشمن اهل بیته، نکنه با بچه هیئتی با یه کسی که اهل ولایته کینه تو دلت، بغض تو دلت باشه. این اگه بود بدون یکی از شعبه های شیطان تو دلته. نکنه یه موقع کسی که اهل ولایت نیست به هر دلیلی بخوای دوستش داشته باشی. فلان فوتبالیست خوشم میاد، یعنی چی؟ انسان محشور میشه با اون کسی که دوستش داره. دوست داشتن شوخی نیست که بگی من فلان فوتبالیست خارجی رو دوست دارم، چون با او یک نوع حشر پیدا میکنی. یک کسی اومد پیش رسول خدا، امالی شیخ طوسی روایت کرده این رو، یک کسی اومد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله من خودم اهل طاعت و نماز و اینا نیستم، ولی اون کسایی که این کارا رو انجام میدن دوستشون دارن، خودم گناه میکنم اما اون کسایی که گناه نمیکنن دوست دارم، تکلیف من چیه اون وقت؟ فرمود انت تحشر مع من احببت و لک مکتسبت، تو با هر کی که دوست داری محشور میشی، اما بدون برای توست آنچه را کسب میکنی. خب این یه مقدار فهمش سخته، من با یک آدم خیلی خوبی رو دوست، با سلمان فارسی رو دوست دارم، دوست داشتن زبانی هم نیست دا. خب بعد وقت هیچ عملی انجام نمیدم، رسول خدا میگه تو با او محشور میشی، کنار سلمان محشور میشم، بله، ولی ولک مکتسبت، اما برای توست آنچه کسب میکنی. یعنی کنار سلمان محشور میشی معناش این نیست که تو هم مثل سلمانی. چجوری؟ آقا یه آقای خیلی پول داره، همسایگی ایشون یه کسی هست فقیره، کنار همن، اما ولک مکتسبت، کنار سلمان هستی اما سرمایه سلمان رو نداری، اونور کنار اهل بیت هستی اما ولک مکتسبت، حشرت با اونها هست اما حشرم متفاوت اونجا، مثل نماز جماعت. مثال دنیایی بزنیم متوجه بشیم، آقا نماز جماعتی خیلی طولانی، یه کسی پشت سر امام جماعت وایستده نماز میخونه، یکی اون صف آخر آخر، جفتشون به این اقتدا کردن، با این دارن نماز میخونن، اما یکی هن با هم. حشرم اون طرف اینجوریه، محشور میشه با اونها اما ولک مکتسبت. البته اگه کسی گناهکاره اون قبلش باید پاک بشه ها، تو برزخ و اینها، ولی اون حب و بغض، تو بال المتحابین فی الله، رسول خدا فرمود خوش به حال اونایی که برای خدا محبت میکنن، یعنی همدیگر رو دوست دارن برای خدا، همدیگر رو دوست دارن برای خدا. خیلی مهمه. و دشمن داشته باشی برای خدا، که در روایتی رسول اکرم فرمود کسی به ولایت الله نمیرسه مگر اینکه دوست داشته باشد برای خدا و دشمنی داشته باشد برای خدا. مگه تو زیارت عاشورا نمیخونیم ما اونجایی که میخواییم تمام ارادتمونو به امام حسین بگیم، میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در صلحم با کسی که با شما در صلحه و جنگم در جنگم با کسی که با شما در جنگه. این قلب زیارت عاشوراست. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم قلب زیارت عاشوراست. و بالاترین دعا باز تو زیارت عاشوراست، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. خب حب و ضد آن بغض است. اولا در مورد محبت یه چیزی بگیم، یک محبتی داریم که انسان باید به تمام مخلوقات خدا محبت داشته باشه، به تمام انسان‌ها. اصل چون محبته. روایت داره امام داشتن میرفتن تو حج، مسیر حج بودن تو بیابان و رفت آمد و اینها، یه نفر صدا کرد گفت آی نمیدونم فلان، یکیشون رفت نزدیک و برگشت و هیچ برخوردی نکرد و رفتن، یعنی آمده شدن برن. آقا گفت چی بود، چی میخواست؟ گفت آب میخواست. خب چرا بهش ندادی؟ گفت آقا یهودی بود. خب باشه یهودی باشه، یهودی نباید مگه آب بخوره، تشنه است، آب بهش بده، باشه یهودی باشه، حیوانه، بذار با حیوان تشنه است بذار بخوره. محبت به کل خلق باید محبت داشته باشی، این یک اصل کلیه. یکی از اهل معرفت میگه یه بار یک گنجیشکی آمد نمیدونم پر بزنه چی کنه چی کار کنه، من پریدم گرفتم شو انسان بزرد بازگوشی هم میکنه دیگه، میگه این گنجیشکر پریدم گرفتم، گنجیشکر از ترس تو دست من سکته کرد، خفه شد، آیا فشار داده بوده این یا حالا بالاخره مرد. میگه تو خواب میگه دیدم محتجب شدم، ظلمانی شدم در خواب یا مکاشفه حالا یا در چه حالتی، میگه به هم گفتن گنجشکی در پیشگاه ربوبی شکایت تو کرد. میگه یک سال محجوب بودم تا اینکه یادم نیست، حالا من رادود گربه ای رو آب دادم یا شیر دادم یا به یه حیوان کوچولوی خدمتی کردم، میگه به هم گفتن در حضرت ما گربه ای تو را شفاعت کرد، درها میگه برون باز شد. محبت کردن این نیست این سگه، این گربه است، این گنجیشک، این مورچه است، ما به نظرمون نمیاد. روایت میگه در نزهت النواظر میگه حضرت زمان حضرت سلیمان قحطی باران بود، گفتن بیایید بریم دعا کنیم باران بیاد. حضرت سلیمان حرکت کردید یه مورچه داره دعا میکنه، میگه خدایا ما مخلوق توییم و مرزوق توییم، روزی خوار توییم، ما را به گناه آدمیان عذاب نکن و باران رحمتت رو بر ما سرازیر کن. حضرت سلیمان گفت برگردید، خدا به خاطر دعا یک مورچه بر شما باران میباراند. فکر کردیم من پیش خدا خیلی عزیزتر از یه مورچه‌ام، فکر کردیم اینا خیلی بیکس و کارن. آدم یه مشکلی که هست اینی که خودش رو قطب عالم حساب میکنه، به میکنه من همه کارم، همه خدا و نظام عالم رو درست کرده برای من، چون وقت چی کنم، شهوت برانم و بخورم و بخوابم و هرچی دوست دارم به دلم انجام بدم. خب با همه موجودات دوست داشتن تمام مخلوقات و بغض با دشمنان خدا، نکنه برعکس بشه، نکنه بغض کسی که دوست خداست تو دلت بیاد. آقا مؤمن نزد خدا خیلی عزیزه، خیلی عزت داره. روایت می‌فرماد از ائمه، اینو خوب دقت کنید تو این روایت، می‌فرماد شیعیان، ما به مریضی شیعیانمان مریض می‌شویم، به ناراحتی آنان ناراحت می‌شویم، به خوشحالی آنان خوشحال می‌شویم. خیلی ها به خوشحالی اونا خوشحال میشن، امام زمان از خوشحالی شیعش خوشحال میشه. اون وقت تو بغض یک شیعه رو تو دلت بگیری ولو اندک، حب و بغض رو خیلی باید مواظب باشی، خیلی باید مراقب باشی. پاسبان حرم دل شده هم شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارند، جز محبت خدا گر بش کافند، سراپای من جز تو نیابند در اعضای من. غیر از محبت اهل بیت و شعاع او که شیعیانشو میگیره، چیز دیگه ای نباید تو وجودت باشه. یه روایتی خوندم خیلی لذت بردم، میگه امیر المومنین رسید به یکی از شیعیانش، پیرمردی بود حسن سال، آبش گفت فلانی پیر شدی؟ گفت آقا در محبت و اطاعت تو پیر شدم. گفت ولی هنوز یه رمقی توت مونده. گفت اونم مال تو آقا، اونم مال شماست، هر چی داریم باید مال اونا باشه. میگه زبدت الاسرار می نویسه یه روز امام مجتبی روحی فدا تو بیابان می رفت با شتر، قیس عامری رو دید، مجنون، همین لیلی و مجنونی که میگه، مجنون اسمش قیس عامری دیگه، قیس عامری رو دید، مجنون رو دید، سوار شترش کرد. همین که سوار شترش کرد، مسیر رو میرفت، شروع کرد با مجنون صحبت کردن. گفت مجنون، پدرم علی این گونه بود، اینجوری عمل میکرد، این بود این بود، و معاویه اینجوری کرد با پدرم، این کارا رو کرد، این کارا رو کرد، این کارا رو کرد. آخرش که مجنون پیاده شد، گفت مجنون حالا بگو ببینم حق با پدرم علی بود یا با معاویه؟ مجنون گفت حق با لیلا، حق با لیلا. آقای قاضی فرموده بودن باید اینجوری باشه، هر چی بد میگن بگی حق با لیلا. لیلا کیه؟ تو پنداری که من لیلی پرستم، من آن لیلای لیلی میپرستم. لیلا امیر المؤمنینه، لیلا رسول اللهه، منم مجنون لیلایی که صد لیلاست مجنونش. حق با لیلاست، فقط محبت لیلا باید تو دلت باشه، فقط محبت اهل بیت، هیچی جز این. همه رو بریز دور، من، اون، خودیت، منیت. اون موقع که انسان به اینجا برسه میشه قمر. قمر چیه؟ قمر که از خودش هیچی نداره، همش نور خورشید رو میگیره پس میده. بدر منیر میشه، قمر میشه، تمام وجودش میشه نور خورشید. وقتی که همه وجود تو گر بشکافند، سراپای من جز تو نیابند در اعضای من، همه وجودت بشه اهل بیت، اون موقع چه ها میبینی؟ چه ها میبینه انسان و چه ها میبینن از انسان؟ یا امیر المؤمنین روحی فداک، یا امیر المؤمنین روحی فداک. سرمایه محبت مولا دین من،
سرمایه محبت مولا من دین خیش را به دو دنیا گر محروم را به دو دست نهد قضا یک ذره محبت زهرا در سینه ام جمال علی نقش بزده در سینه ام جمال علی نقش بزده این سینه را به سینه ی سینه نمیده یم خدا مادران ما رو ببخش رحمتشون کن که شیر پاک به ما دادن که محبت علی دو دل مولیا آی 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 مخیر میکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را دوست ما را و همه جنت و فردوس شما علی 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 مگه رسول خدا نفرمود از ذکر علی عباده و افضل العباده ذکر علی عبادت است و افضل عبادات ذکر علی احمد مختار زوج تو نفس رسول حیدر حیدر قاسم خلد و صغر ای خواجه غمبر ای فاتح خیبر ای ساقی کوثر تو میبری بابا به خدا سیمه میشه ای که گفته مریم و تیره جان فدای کلام دلجویا ای که گفته مریم و تیره جان فدای کلام دلجویا کاش روزی هزار مرتبه من بمردمی تا بدیدمی رویا Yeah. بعد جلد خدا کسی که علی رو دوست داره من به آتش میزونم. بگو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
Thank you.
عجل الحجاج اشف صدر الحجاج زهور الحجاج اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين زهور الحجاج. خدای عزیز در فرج امام زبان ما تعجیل بفرما، هرچی از غیبتش مونده به جدش امیر المؤمنین ببر، چشمان ما لایق دیدار مهدی قرار بده. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدای عزیز پدر و مادر ما ببخش و بیامون، هر کی یا حسین گفته و رفته ارواح طیبه شهدا حضرت امام قریب در رحمت بفرما. جهت برآورده شدن حاجات، شفای مرزات، مریض منظور، پنج بار آیه شریفه من یجیب رو تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما جیب المستر ازادا یکش قصور، اما جیب المستر ازادا یکش قصور، اما جیب المستر ازادا یکش قصور.